أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنبه 30 دی 1402 مطابق با 8 رجب 1445 جلسه 69 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحثمون در این بود که مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه قائل به وحدت امر است، ولیکن مرحوم آخوند خراسانی قائل به تعدد امر است. ما در مقام بیان فرمایش آخوند بودیم، رسیدیم به اینجا که چرا و راز این که مرحوم آخوند قائل به تعدد امر شده از چیست؟ عرض کردیم رازش این است که این بزرگوار در باب استصحاب احکام وضعیه را بر 3 قسم تقسیم کرده است. قسم اول احکام وضعیه است که در محیط شرع نمیتواند جعلی به آنها تعلق بگیرد، نه استقلالا و نه تبعا. بلکه اونها در حقیقت در ارتباط با تکوین هستند. قسم دوم احکام وضعیه است که از ناحیه شارع نمیتواند جعل استقلالی به آنها تعلق بگیرد، ولی تعلق جعل تبعی به آنها از ناحیه شارع ممکن است، مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت برای مأمورون به. توجه بفرمایید که همین بحثم، همین قسم دوم هم در آینده مورد بحث ماست. قسم سوم که امروز مورد بحثمون هست احکام وضعیه است که شارع میتواند آنها را جعل کند و جعلش هم استقلالی است، مثل ملکیت و زوجیت و امثال آنها کفایت الاصول جلد دو صفحه 302. و این قسم یعنی قسم سوم نقطه مقابل قسم اول است. پس طبق تقسیم مرحوم آخوند در رابطه با احکام وضعیه سه قسم شد: لازمه بیان این بزرگوار این است که ما یا اصلا که در ما نحن فی مسئله تعدد و تنوع اوامر را قائل شویم. حال ببینیم چگونه از این تقسیم تعدد خارج می شود. بحث ما در اینجا در ارتباط با قسم دوم است. ایشون همونطوری که عرض کردیم برای قسم دوم جزئیات و شرطیت و مانعیت را برای مأمورون به مثال می‌زنند. البته در این مثال‌ها عنوان مأمورون به مورد تکیه ایشون است. جزئیت چیزی برای مأمورون به، شرطیت چیزی برای مأمورون به، و مانعیت چیزی از مأمورون به می‌فرماید اگر شارع بخواهد وضوع را شرط برای نماز با وصف مأمورون به بودن نماز قرار دهد، تنها راه آن این است که امر را سلام علیکم و رحمت الله یا الله سبحکم الله الخیر، ما بحثمون به اینجا رسید که چرا مرحوم آخوند خراسانی امر را متعدد قرار داده، مرحوم امام امر را واحد قرار داده. گفتیم راز این که ما بفهمیم که چرا مرحوم آخوند امر را قائل به تعدد امر شده است باید بررسی کنیم. میبینیم مرحوم آخوند در باب استصحاب احکام وضعیه را سه قسم کرده: قسم اول مواردی که اصلا قابل جعل شارع نیست، نه استقلالا نه تبعا، قسم دوم استقلالا قابل جعل نیست ولی طبعا قابل جعل است. امروز اینا درس قبلی عرض کرده بودیم، امروز قسم سوم بود که احکام وضعیه است که شارع میتواند آنها را جعل کند و جعلش هم استقلال است. ولی بحث ما در رابطه با قسم دوم است که مرحوم آخوندم مثال زدن به شرطیت و جزئیت و مانعیت. حالا داریم راز این که چرا از این چیگونه و با چه بیانی از این قسم دوم تعدد امر در میاد. عرض شد که بله اگر شارع، مرحوم آخوند خراسانی میفرماید، اگر شارع بخواهد وضو رو شرط برای نماز قرار بدهد با وصف به مأمور به بودن نماز، تنها راهش این است که امر را متعلق کند به صلات مقید به وضو و بفرماید سل مع الوضو. از تقیید صلات به وضو شرطیت وضو برای صلات انتزاع میشه. وقتی گفت سلم مع الوضو، عرض کردم از تقیید صلات به وضو شرطیت وضو برای صلات انتزاع میشه. و به تعبیر ایشون یعنی مرحوم آخوند، جعل شرطیت شده برای وضو. ولی به صورت تبع، یعنی اول برای صلات امر جعل شده، بعد از اینکه صلات مأمور به شده وضو شرطیت برای صلات پیدا شد. حال اگر خواسته باشیم تیمم رو شرط برای صلاتی که این صفت دارد با وصف به مأمور به بودن قرار بدیم، بازم مثل سابق جعل شرطیت میکنیم. ببخشید، حال اگر تیمم رو در حال عدم وجدان ما شرط برای صلات قرار بدهیم، باز اینجا هم باید راهش اینه که ما یک سل مع تیمم باید داشته باشیم. سل مع تیمم تا شرطیت تیمم را برای نماز انتزاع کنیم. همینطور اگر بخواهیم با طهارت استصحابی نماز بخونیم، به عبارت دیگر اگر بخواهیم در صورت یقین سابق به طهارت و شک لاحق در طهارت خواسته باشیم طهارت استصحابی اینجا جاری بکنیم و بگوییم طهارت استصحابی شرط صحت صلات است، باز مثل قبل باید اینجا چیکار بکنیم؟ ما راه منحصرش این است که ما یک سل مع طهارت الاستصحابی رو اینجا ما جعل کنیم، بگیم همونطوری که میگفتیم سلم الوضو، وضو رو شرطیت وضو رو برای صلات انتظامی کردیم، یا میگفتیم سلم التیمم، شرطیت تیمم رو برای مأمورون به انتظامی کردیم، کذالک در امر ظاهری باید اول بگیم سلم مع الوضوء یا مع طهارت الاستصحابی، تا بتوانیم طهارت استصحابی را شرط برای چی؟ نماز قرار بدیم. که وضوء استصحابی در صورت شک شرطیت برای نماز و باشه، و غیر از اینم چاره ای نداریم. حالا عنایت کردین که چی شد؟ مرحوم آخوند در احکام وضعیه، احکام وضعیه را سه قسم کرد. یک قسمش گفت چیزاییست، احکامیست که مستقیماً مولا نمیتواند جعل بکند ولی به تبع میتواند جعل کند. مثل چی؟ مثل شرطیت، جزئیت، مانعیت. حالا اون تقسیمی که مرحوم آخوند در باب استصحاب در احکام وضعیه نموده است، اینجا به درد ما نحنفی میخوره. ما اگر بخواهیم شرطیت رو جعل بکنیم، یک راه منحصر داره. جزئیت رو جعل بکنیم، یک راه منحصر داره. مانعیت رو جعل بکنیم، یک راه منحصر داره. راه منحصرش اینه که اول باید بگیم سلم الوضوء. اگر سلم الوضوء یعنی اول جعل بکنیم حکمی را برای مطبوع، تا در آینده بتوانیم شرطیت را برای تابع قرار بدیم، تبعی قرار بدیم. بگیم سلم الوضوء تا بتوانیم وضوء رو شرط برای نماز قرار بدیم، سلم التیمم تا بتوانیم تیمم رو شرط برای وضوء قرار بدیم، سلم طهارت الاستصحابی تا بتوانیم طهارت استصحابی رو شرط برای صلات قرار بدیم. چاره ای هم نداریم. در نتیجه ما همونطوری که در مورد وضوء نیاز به سلم مع الوضوء داریم، در رابطه با تیمم هم همونطور نیاز به سلم مع تیمم داریم. کذالک در مورد طهارت استصحابی هم ما نیاز به سل مع طهارت استصحابی داریم. خب و الا نمیتوانیم شرطیت وضوء را برای نماز ثابت کنیم، یا شرطیت تیمم را برای صلات ثابت کنیم، یا شرطیت طهارت استصحابی رو برای نماز ثابت کنیم یا انتظار کنیم. در باب جزئیات هم همینطور. کسی که ایستاده نماز میکنن، اگر قیام جزئیت برای صلاتش دارد، این جزئیت از چی چیزی انتظار شده است؟ مرحوم آخوند می‌فرماید اگر خواسته باشیم قیام رو برای صلات جزء قرار بدیم، راهش این است که امری به مجموع مرکب صلات به عنوان یک مجموعه تعلق بگیرد که یک جزء آن عبارت از قیام باشد. در این صورت برای قیام انتظار جزئیت میکنید. برای چی؟ عرضتون که وقتی برای مصلی قیام ممکن نبود، نوبت به جلوس میرسه. خب روشن است که مرکب از اجزایی که یکی از آنها عبارت از قیام است، با مرکب از اجزایی که یکی از آنها عبارت از جلوس است فرق داره. شما تارتن میگین سل، در حالی که آقای مصلی جامع همه شرایط است. شما وقتی میگین به آدم سالم بگین سله، یکی از اجزای آن رکوع است، یکی از اجزای نمازش یا شرطش سجود است، ولی یکیش هم قیامه. چرا؟ چون برای اینکه آدم سالمیه میتونه سر پا وایسته. اما یکی از شرطاش جلوس نیست، یکی از شرطاش قیامه، چون آدم سالم میتواند سرپا بایسته. اگر خواسته باشیم جلوس رو دخیل کنیم، جلوس رو باید یک امر دیگه ای رو به مرکب به مجموعه نماز تعلق بدیم که توش جلوس باشه، قیام نباشه، زیرا جلوس با قیام تفاوت داره. نمیدونم مطلب رو گرفتین یا نه.
آره ببینم همین نکته آخر.
بله؟
همین نکته آخر رو ببینم اگر جلوس بشه.
ببینین؟ یه مرتبه است ما تا اینجا گفتیم که هر شرطی رو که میخواییم شرط برای نماز قرار بدیم، اول باید یک سلم مع الوضو داشته باشیم تا وضو شرطیت برای نماز باشه. اگر خواسته باشیم تیمم رو شرط برای نماز قرار بدیم، باید یک خطاب برای مصلی بگیم سلم مع تیمم، تا تیمم شرطیت برای نماز پیدا کنه و انتظار بکنیم، یا وضوع استصحابی. حالا آمدیم برای جزئیت. نماز چند جزئه؟ فرض کن 10 جزئه یا 11 جزئه، هر چه است. اگر خواسته باشیم به یک آدم سالم بگیم سله، باید برای ایشون چی رو جز قرار بدیم؟ قیام رو، چون میتونه سرپا بایسته. لذا به این آقا میگیم سله، به عنوان اینکه یک امر به مجموعه این اجزا تعلق گرفته، به مجموعه مرکب تعلق گرفته، که تو اون مرکب یک جزءش قیامه. درست شد؟ به یک آدم سالم وقتی میگیم سله، سله خطاب به مصلی است، اونم به یک مرکب، امر به یک مرکبی کردیم که یک جزء آن قیامه. درست شد؟ اما اگر خواسته باشیم به یک آدم ناتوان امر بکنیم، بازم یک جزش قیامه. یک جزش جلوسه. یعنی نشسته بخوان یا در حال استلقا بخوان، یعنی افتاده روی زمین. از بشه روشتیم که مرحوم آخوند بخواد بگه که اون امری که به مجموعه‌ای که متعلق به آدم سالمه یک امره، یک، اما امری که به مجموعه‌ای که به یک فرد ناتوان است یک امر دیگری. اون امری که وضوع و شرطیت برای نماز میکنه یک امره، اون امری که تیمم رو شرطیت برای نماز میکنه امر تو دیگریه. لذاست، نگاه، لذاست که ما قائل به تعدد امر هستیم. به همه اینا یک امر تعلق نگرفته. چرا؟ زیرا اون امری که به قیام تعلق گرفته غیر از اون امری است که به جلوس تعلق گرفته. اون امری که به مجموعه ای که توش به اصطلاح قیام هست یه چیز شیئان، اون امری که به مجموعه تعلق گرفته که توش جلوسه یک امرون آخر. لذا مرحوم آخوند خراسانی بدین وسیله خواسته است ارشدتون که بگه در مسئله ما نحنفی تعدد اوامر مطرح است نه وحدت اوامر. به عبارت دیگر روشن است که مرکب از اجزایی که یکی از آنها عبارت از قیام است فرق می کند و تفاوت می کند با موردی که یک جزء آن از جزءتون که جلوس است. سپس امر می کند به صلات مرکبی که یکی از اجزای آن مثلا عبارت از جلوس است. اول امر می کند با آدم سالم که یک جزء آن قیامه، بعد اگر قیام نبود ناتوان بود دو مرتبه امر می کند به فردی که عرض شدتون جلوس یکی از شرایط یا یکی از اجزای اون نماز است. در مورد سایر اجزا هم همین مسئله مطرح است. در باب مانعیت نیز همین طور است، با این تفاوت که در باب شرایط تقید به وجود مطرح است ولی در باب مانعیت و موانع عرض شدون تقید به عدم مطرح است. مثلا فرض بفرمین شما خطاب میکنین به مسلی سله، حالا ما میخواییم یک امر عدمی رو مطرح کنیم سله، اما به شرط این که قهقه مانعیت نمازت باشه، خنده قهقهی مانع نماز. این امر به صلات کردیم با تقید به عدم، یعنی به شرط این که قهقه توش نباشه. یا فرض بفرمین سله، اما به شرط این که مقید به این که به صلاح پشت به قبله نشه، عدم مثلا پشت به قبله، اینجا مسئله عدم. یا امر به صلات میکنیم به شرط این که به شرط عدم، عدم چی؟ سل مع عدم الحدث، یعنی شما در حالی نماز باید بخونید که حدث اتفاق نیفته و اگر حدث اتفاق افتاد خب نمازت باطل میشه، درست شد؟ پس طارتن ما یک شرطیت را شرط صلات میکنیم، وجودش لازمه. جزئیت را میخواییم جزء صلات قرار بدیم، جز وجودش لازمه. اما گاهی است که مانعیت را مطرح میکنیم، مثل حدث، مثل مثلا پشت به قبله نکردن، مثل اینکه قهقه نکردن، اینجا به صلات شرطیت عدم مطرحه. در نتیجه مرحوم آخوند طبق این مبنایی که در ارتباط با جزئیت و شرطیت و مانعیت برای مأمورون به مطرح کردن، ناچار است که مرحوم آخوند قائل به تعدد امر بشود. در مقابلش مرحوم حضرت امام می‌فرماید نه، امر در ما نحنفی واحد است، هم با اون بیانی که قبلا عرض کردیم. یه تتمه این بحث دارد در فرمایشات مرحوم آخوند که انشالله سیعتی. و صلی الله علی محمد و آله.